بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویه والصولة الهیدریه والعصمت الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادة السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائم بالحق حسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل
فرجه. در ابتدای سخن به سنت معمول همه شب توجه سروران گرامی را به مسئله از مسائل شرعیه جلب می کنم. یکی از جملاتی که فتوای همگی مراجع معظم تقلید و نظر دین مبین اسلام بر اون جمله ای است که در باب طهارت و نجاست معروف است که چیزی که واجب الاجتناب است معلوم النجاسه است نه نجاست واقعی. جمله رو امشب به طور فشرده و خلاصه انشالله توضیح خواهم داد. اولا میدانید اجتناب از نجاست واجب نیست، یعنی ضروری نیست که انسان از نجاست پرهیز کنه. به عنوان مثال زمانی که خانم ها در ایام خاصی که نماز بر اونها واجب نیست فرض کنید بدنشون نجس باشه، روزها همین نجاست به بدن باشه، چه مشکلی داره؟ حالا بدن نجس. بله، اگر انسان خواست نماز بخونه باید مراقب باشه که اون طهارتی که حالا عرض میکنم چقدره در نماز باشه، یا به مثل صفحه قرآن، مسجد، اینها نباید نجس بشن. چیزی که انسان میخوره نباید نجس باشه. دو سه مورد که از نجاست باید اجتناب کرد، ولا در حالت عادی از نجاست اجتناب کردن وظیفه ما نیست. این نکته خیلی مهمیه که خیلی ها توجه نمی کنن. توجه هم دارید بحث طهارت و تمیزی و نظافت نیست. ما یه بحثی داریم، بحث طهارت و پاکیزگیه. پیغمبر خدا فرمود طبق روایت تنظفو به کل مستطعتو. من با مطالعات بسیار محدودم حدود 2000 حدیث در باب نظافت از ائمه هدا علیهم السلام در کتب روایی دیدم. 2000 حدیث که متاسفانه از چیزهای بسیار مورد غفلت نوع ما کسانی است که ادعای تشیع و اسلام داریم. به هر حال بحث طهارت و پاکیزگی بحث اون جدا، اما بحث نظافت اولا بحث عذر میخوام طهارت اولا واجب نیست اجتناب از نجاست. یک، دو، اون چیزی که شما فهمیدید نجسه ازش باید اجتناب کنید برای نماز یا بعد در خوردن و امثالینا، نه نجاست واقعی. این نکته خیلی نکته مهم و کلیدیه، چون متاسفانه ما خیلی از ما اسیر دست شیطانیم. یکی از کارهایی که شیطان میکنه حساسیت ها رو تغییر میده. تفاوت نقاشی و کاریکاتور در چیه؟ نقاشی اندازه ها و مقیاس های خارجی اشیا رو روی کاغذ به همون صورت منتقل میکنه. کاریکاتور این اندازه ها رو دستکاری میکنه به دلایل مختلف، حالا میخواد مسئله‌ای رو، پیامی رو برسونه یا صرفا برای طنز و امثال اینها. تفاوت نقاشی و کاریکاتور در انتقال اون اندازه هاست. متاسفانه خیلی از ما دینمون با کمال شرمندگی کاریکاتوری از دین، نه عین واقع دین. اونجاهایی که دین بر ما آسان گرفته ما سخت میگیریم، اونجاهایی که سخت گرفته آسان میگیریم. کاریکاتور دماغ گنده میکنه، گوشو دراز میکنه، حالا اون به یه دلیل این کارو میکنه، ولی خیلی ها بدون دلیل گوشاشون دراز شده. البته شیطان به دلیل این کارو کرده، ولی ما بدون دلیل تسلیم امر او شدیم. بحث طهارت و نجاست یکی از همون بحث هاست که نوع سوالات ما، کنکاش ما، دقت ما در این بحث، در حالی که واقعا مسئله بسیار بسیار پیش پا افتاده است. نخواستند از ما، البته لاابالی بودن درست نیست، باید بلد باشیم احکام، اما در همین حدی که الان نمونه شو دارم عرض میکنم. چیزی که واجب الاجتنابه، اولا آیا نجاست واجب الاجتناب هست یا نه؟ عرض کردم خیر، اصلا بنده دلم میخواد، دوست دارم تو نجاست قوطه بخورم، کی مشکل داره؟ بره دکتر، دلم میخواد، مگه مشکل داره؟ حرامه مگه؟ یک. و ثانیاً این حاج خانمی که پشت سر من امشب تشریف آوردن صحبت میکنن، محبت یه مقدار تشریف فاصله بگیرن چون حواس من پرت میشه. شبای پیش نبودن، امشب تشریف آوردن، صداشون اذیت میکنه. عرضم حضور شما یک چیزی که واجب الاجتناب عرض کرد، عذر میخوام، اصلا اجتناب از نجاست واجب نیست. یک. ثانیاً حالا اون مقدار، اون جاهایی که واجب اجتناب کنیم، از چی باید نجاست کنیم؟ از اجتناب کنیم از نجاست واقعی؟ نه. اونی که شما فهمیدی نجسه. اگه نفهمیدی مشکل نداری. بنده همه عمر این عبا نجسه، چون عبا از چیزایی که کمتر شسته میشه، یعنی به فاصله طولانی شسته میشه، عبا نجسه. من همه اصلا 6 سال با این عبا نماز میخوام، نمازم باطله؟ نخیر، نمازم همه درست، چون نمیدونستم نجسه. اگر فهمیدم عبا نجسه، اون وقت باید بیام تو شرایط خاص، حالا با این نجاست میشه نماز خون، نمیشه خون، بحث دیگه است. البته اگر بدونم عبا نجسه بعد فراموش کنم، نه، با اون وقت باید نماز عاده بشه. یه وقت انسان از بیخ نمیدونه یه چیزی نجسه، یه وقت میدونسته فراموش کرده. من بحثم موقعی است که شما نمیدونی نجسه.
سلام
علیکم. نکته بعد، آیا ما وظیفه داریم تحقیق کنیم آیا چیزی نجسه یا نه؟ خیر، نه تنها وظیفه نداریم، حتی میتونیم عمدن کاری کنیم که نفهمیم چیزی نجسه یا نه. یعنی بنده مثلا فرض کنید اینجا گردنم، فرض کنید یه جوشیه، گاهی خون میاد، مثال عرض میکنم، آیا وظیفه دارم میگم به پسرم که بابا نگاه کن ببین اینجا خونی شده یا نه؟ نه. میگم من آزار دارم سوال کنم؟ خب نمیدونم، نمازام میخونم. پسرم اگر دید وظیفه داره من بگه بابا اینجا خونی شده؟ نه، مگر اینکه آزار داشته باشه بخواد من اذیت کنه. خب خونی شده که شده، به تو چه ربطی داره؟ من دارم نمازام میخونم. بعضیا اصلا خداوند اینا نجاست یاب خلق کرده، صبح که از خونه بیاد بیرون قربتن ال شیطان نظم میکنه، ملکول ایدی ادرار اعلام عمومی کنه، آقا اینجا ادراره، اینجا بابا به تو چه؟ خداوند تو رو نجاست یاب که خلق نکرده، با هر تلسکوپ و میکروسکوپ و پریوسکوپ و اسیلوسکوپ و همه کوپا دنبال نجس میگرده. نه، حتی شما میتونی چشمتو ببندی. نصف شب من پا شدم لبم ترک داره، به عنوان مثال عرض میکنم، گاهی خون میاد، نصف شب پا شدم میگم لبم مرطوب شورمزم هست، خیلی احتمال میدم خون باشه، آیا وظیفه دارم چراغ روشن کنم تو آینه نگاه کنم؟ آینه‌م بغله، چراغم بغله. خیر، حتی میتونم این که عرض میکنم پشت بلنگو عرض میکنم روشم ایستادم، نه بنده، فتوای مراجع، حتی میتونم با دستمال کاغذی این خون رو از این عضو بخوام، رطوبت اگه خون باشه خب باید بعدن آب کشی برای غذا یا برای نماز، اما این رطوبت رو که نمیدونم خونه یا نه، میتونم با دستمال کاغذی پاک کنم، چشمم ببندم، یه تاریک بندازم سرتاش کنم، فردا هم نگاهش نکنم ببینم خونی شده یا نه. ای آقا این آخه یه جوریه. بله یه جوریه، چون بندگی خدا یه جوریه، چون شیطان همینجوری آدم رو میبره جهنم. تمام پتانسیل معنوی ما جایی تخلیه میشه که نباید تخلیه بشه. یه موقع یکی از آقایون اساتید ما مدرسه علوی از من سوال کرد که آقا ماشین لباس شوی حکمش چیه؟ اگه این لباس نجس توش باشه چیه؟ عرض کردم که خب حکمش اینه، به این صورت اینجوری پاک میشه، آب کشیده میشه. بعد پرسید که فلانی تا حالا چند نفر از تو این سوال کردن که فلان چیزو آب کشیدیم ولی به دلمون ننشسته؟ گفتم خیلی خیلی سوال رو به تارد اینجا سد، یکی از سوالات خیلی رایجه. حالا علت این مسئله سوالی شد که سوال بیت محترم، البته ایشون سوال صحیحی پرسیدن ولی این مسئله از اینجا به خاطر آمد. گفت حالا چند نفر، ایشون گفتن تا حالا چند نفر از استاد به تارد اینجا سد سوال کردن آب کشیدیم به دلمون ننشسته درست نیست؟ گفتم گفت تا حالا یه نفر از شما سوال کرده که آقا خمس دادیم ولی به دلمون ننشسته؟ گفتم والا تا حالا من همچین دیوونه ای پیدا نکردم، چون خمس پوله، جون که نیست آدم راحت بده، پوله، همه قبول دارن که درست دادن، در حالی که اتفاقا حالا من نمیخوام در شما وسواس ایجاد کنم، در حالی که اتفاقا خمس عبادته، در عبادت نیت شرطه و لذا اگه یه سر سوزن نیت شما در دادن خمس اشکال داشته باشه عبادت شما باطله. بعضی از آقایون میگن باید مجددا خمس رو بدید، بعضی میگن نه پول لازم نیست بدید ولی بهره معنوی از این کار نبردید. من دارم میرم فلانی خمسمو بهش میدم که رفیقمه، یا رسیدشو لازم دارم تو فلان اداره، یا میخوام بدونه که من خمس بده هستم، خاطرش مونده است، در حالی که نجاست جزء عبادات نیست. یعنی شما رو تو خوابم دست باتون رو بگیرن، رفقا به وقت این کارا رو میکردن جوونیا، تو خواب دست باتون رو بگیرن بدونن تو استخ پاک میشید، به جهت اینکه نیت اصلا ملاک نیست. تصادفا آدم بره زیر دوش، تصادفا لوله بتره که آدم قیز شه پاک میشه، اصلا نیت درش شرط نیست. البته چند سال بعد پیدا کردم این آدمای بزرگواری زنگ زد از بستگان ما، گفت من فلانی من خمس رو دادم ولی به دلم ننشسته، میخوام دوباره بدم. گفتم پیدا کردم، من چند ساعت با کرباس شدم، گفتم ندیدم الان پیدا کردم اون کسی که دنبالش میگشتم. حالا البته اینا یه مدار برای رفع خستگی شماست، ولی تقوا یعنی اون جایی که خداوند بر ما سخت گرفته ما سخت بگیریم، تعارف نداره. بحث غیبت، بحث حق و ناس، بحث دروغ، پناه میبریم به خدا. اینقدر بعضی گناهان قبحش رفته تو جامعه ما، و از اون طرف اونجایی که خداوند آسان گرفته ما سخت نگیریم. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. سومین شب از لیالی ماه محرم الحرام است و به فضل و توفیق الهی باز هم در پناه این حسینیه و انشاءالله در پناه وجود مقدس امام زمان علیه السلام و عنایات خاصه حضرتش نشسته ایم و به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت عرض ادب و ارادت میکنیم. عرض کردم کنار دریایی نشسته ایم که قطره هایش حکم اقیانوس رو دارند، یعنی نه ما همه هستی را با یک قطره در چنین ماهی میتوان تطهیر کرد. قطر اشکی که برای رضای خدا در ماتم حضرت ابی عبدالله الحسین میچکد، البته برای رضای خدا، چون همه عبادات عرض کردم در او شرط نیت و قصد قربت ملاکه. گاهی روایت معروف و مستفیضی رو که به کرات و مرات از ائمه به دست ما به مضامین مختلف رسیده که من بکا او ابکا او تباکا، کسی که بگرید یا بگریاند یا تباکی در ماتم ابی عبدالله الحسین علیه السلام کند خداوند گناهان گذشته های دور و نزدیک رو میامرزد، ما غلط معنا میکنیم. اولا تباکی معنی او تظاهر به گریه نیست، معنی او ریا نیست. ریا یه قطرش علی عزب الله فضل موش دیگه ها غذا رو از بین میبره. نه، تباکی یعنی چلاندن دل، یعنی مجبور کردن خود به گریه، یعنی سیاهی لشکر شدن. که خیلی از خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله میفرمودن در هر مجلسی که برای ابی عبدالله شرکت میکنید نیت سیاهی لشکر کنید. ما که باشیم و ابی عبدالله حسین که، ما سیاهی لشکریم، قاطی جمعیت شدیم. او که میرفت مرا هم به دل دریا برد، همه دل باخته بودیم و هر آسان که قمت همه را پشت سرندا مرا تا. ما قاطی شدیم، قاطی جمعیت. تباکی یعنی قاطی کردن خود، یعنی مجبور کردن به گریه. یک. دو، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. یه روز شاید اینو اشاره کردم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما، مرحوم عاشق جوادهای آمیز جوادهای تبریزی این رو میفرمودن، ما تقدم و ما تأخر رو گاهی ترجمه میکنن به گناهان گذشته و آینده. این صحیح نیست. تقدم و تأخر هر دو ماضیه. تقدم یعنی گناهانی که خیلی قبل اتفاق افتاده علی عزب الله، تأخر یعنی گناهانی که نزدیک اتفاق افتاده. توبه گناهان نزدیک رو پاک میکنه، مگر توبه های خاصی که شرایط ویژه، مثل جناب حر بن یزید ریاحی که ما توبه داریم، خدا انشاءالله روزیمون کنه، توبه داریم که نه تنها پاک میکنه، ظلمت رو نور میکنه، یک عمر تباهی رو میکنه، یک عمر عبادت. سوره مبارکه فرقان وقتی خداوند عذابهای سخت و شدید الهی رو یک به یک برمی‌شمره، در انتها استثناء میکنه، الا من تاب، البته سه تا شرط داره، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. کسی باورش بشه متحیر میمونه. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی یک عمر مال مردم خوری میشه یک عمر دست خلق خدا رو گرفتن. البته حق الناس باید داده بشه، اونو کار ندارم، ما از جهت بندگی و عبادت و مقام دارم عرض میکنم. یک عمر بی نمازی میشه یک عمر تهجد و شب زنده داری. اینجوری نیست که آدم اگر توبه کرد بگه خب رسیدم به سطح زمین. حالا تازه فرض کنید بنده 70 ساله مثلا، توبه کردم خب تازه شدم صفر، مرگ نزدیکه، چیکار بکنم؟ خیر، توبه 70 سال معصیت رو میکنه، 70 سال عبادت، 70 پله در چاه تباهی سقوط کردن رو میبره، 70,000 پله در نردبان کمال عروج پیدا کردن. یبدل الله سیئاته مثلا، این توبه هم هست، توبه های خاص. ولی اقتضای عادی توبه اینه که گناهان نزدیک رو پاک میکنه. نظام ما گفتن خیلی زود توبه کنید. میدونید توبه وجوب فوری داره، مثل خمسه. یعنی اگر کسی خدای نکرده گناهی مرتکب شد، اگر فوراً توبه نکرد، خود اون تأخیر انداختن توبه گناه مجدده. مضاف بر این که اصلا تا 7 ساعت گناه نوشته نمیشه اگر توبه کنه انسان. بعد نوشته بشه راحت پاک میشه. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات هم هست. حر بن یزید ریاحی از همین قاعده استفاده کرد، فرمانده لشکر ابن زیاد شد، به جای رسید که امروز امام زمان مقابل حریم و حرم محترم او سلام میدهد، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. زهیر ابن قین همینجور و و امثال اینها. حالا اونا که از فکر و ذهن ما شناختشون بالاتره، بگذاریم که ما همه چی با همه چی مقایسه میکنیم، از فکر و ذهن ما شناختشون بالاتره. نه، همین رسول ترک ها، لوتی حسین مشهدی ها، اینا در یک لحظه ره نرفته 100 ساله رو طی کردن. ولی اقتضای توبه پاک کردن گناهان نزدیک. منتها خداوند یه اثری داده به قطره‌ای که بر ماتم ابی عبدالله حسین از چشم میچکه، او پاک میکنه همه گناهان گذشته های دور و نزدیک. ممکنه برای بعضی این شبهه پیش بیاد، آقا چطور؟ نکنه زمان صفویه این حرفا رو در آوردن، مزخرفاتی که بعضیا انقدر گفتن تا باورشون شده، بعضیا تو حمام میرن میخونن صداشون خیلی قشنگ میشه خیال میکنن خونندن، بعضیا یه جوری حرف میزنن حالا دو تا جام چاپ میشه خیال میکنن حرف منطق داره. کدوم صفویه؟ خونه مرحوم شیخ طوسی رو آتش زدن، تاریخ نقل میکنه در خانه شیخ طوسی علم بوده، علم رو آل بویا آوردن، صفویا آوردن. مزخرفات چیه؟ هر کاروانی علمی داره، نشانهی داره، کاروان عزای حسین ابن علی هم نشانه داره. نمیخوام بگم این در روایت آمده، نه سنتی بوده از قدیم الایام. دوست داریم خیلی توجیهات علمی بکنیم. چطور این همه گناه با یه قطره اشک پاک میشه؟ چطور پاک نمیشه؟ چطور یه استغفر الله ربی و اتوب الی اگر از سویدای دل به زبان جاری شد گذشته رو پاک میکنه؟ مگه خدا علیه عزبالله هیزم برای جهنم میخواسته که بنده و شما رو خلق کرده؟ البته من و شما، خدا حالا دور از من و شما، امثال من و شما ممکنه هیزم جهنم بشیم. به تعبیر قرآن قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، نگه دارید خودتون و خانوادتون رو از آتشی که هیزومش انسان ها هستن و سنگ ها. ولی خداوند که ما رو برای جهنم نیافریده، به هر مناسبتی، به ادنا مناسبتی میخواد دست ما رو بگیره. امیر المومنین نشسته بودن فرمودن کدام یک از شما میدانه امیدوار کننده ترین آیه قرآن چه آیه است؟ هر کسی آیه رو گفت، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. حضرت فرمودن این آیه خیلی امیدوار کننده است، ولی اونی که من میخوام این نیست. ان الذین فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. والذین اذا فعلوا فاحشة، کسانی که هنگامی که مرتکب فاحشه و زشتی شدند یا به خودشون ستم کردن یاد از خدا کردن، فاستغفروا لذنوبهم، استغفار کردن برای گناهانشون، از خداوند طلب بخشش کردن، و کیست آمرزنده جز خدا، و بر اون چه کردن اصرار نورزیدن، اینها یک پاداششون مغفرت من ربهم، مغفرتی از جانب پروردگارشون. یک. دو، جناتون تجری من تحت الانهار، بهشت‌هایی که زیر درختانش نهرها جاری است و در او ابدی هستند. فنعم اجر العاملین، چه خوب پاداش میده خدا به عمل کنندگان. خیلی این آیه آیه عجیبیه، سوره مبارکه آل عمران فکر میکنم آیه 153 در اون حدوده، بعدن مراجعه کنید به آیه، حالا وقت محدوده. اولا اونقدر خدا مهربانه که این و من یغفر الذنوب الا الله آیه دوم آورده تو آیه اول، وسط آیه اول. ترجمه رو شما دقت کنید، کسانی که مرتکب گناهی شدن یا به خودشون ستم کردن پس یاد از خدا کردن و استغفار کردن، و کیست آمرزنده جز خدا، و بر اون چه میکنن اصرار نکردن پاداششون مغفرت خدا. این کیس استغفار کننده ما، کیس بخشنده باید تو آیه بعد باشه، اما خدای آورد اینو وسط آیه اول، همون اول خواسته بگه تنو داغ بچسبون. یک نکته دوم که خیلی جالب و قابل توجه اینه، خدای نکرده کسی در شرکت شما لفت و لیست کرده، شما یه وقت خبردار شدید، مثلا میگم 10 میلیون، اما تالا رقم ها رو یه مدار بگید بالا، چون دیگه وقتی هزارها میلیارد چیزی نیست دیگه، 10 میلیون مثلا چیزی نیست آدم بخواد یخه طرف رو بشسبه، مثلا 100 یا 1000 مثلا بیاید بالا، یه رقم عمده ای اومده، حالا لو رفته، شما یخهشو چسبیدید، چیکار میکنه؟ آقا ببخشید کنم. خب شما میگید ببخشید شد حرف، برو بیار پولو. میگه آقا خوردم و بمردمش. خب چیکارش باید کرد؟ بعد انداز زندان. خیلی شما آقای کنین چیکار میکنین؟ میگید برو کار کن، تلاش کن، جبران کن. نمیتونه، اصلا اهل جبران کردن نیست. چیکارش میکنین؟ میگید برو دیگه این طرفا پیداد نشه، نبینم تا بدتر، یعنی بهتری حالت اینه برو دیگه نیا، کاری دم ندارم، چکم پاره کردم، اسنادم پاره میکنم، ولی برو دیگه نیا. خیلی 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 بخواید بهش محبت کنید، اینی که عرض میکنم تجسم بفرمایید، خیلی بخواد بهش محبت کنید که دیگه انصافا این خیلی مردانگیه، بازم همون شغل سابقه بهش بدید، کار کن، حقوق هم بهش بدید، ولی بهش بگید فلانی درست کار کن دیگه. نه یعنی من این کارو نمیکنم، کسی که میدونم دزدی کرده دوباره میام تو همون کار سابقه و همون حقوق سابقه شدم، دیگه نهایت خوبیشه. ممکنه کسی بیاد بگه به شما آقا دزدی کردم، این مقدار بالا کشیدم و از بین بردم و نمیتونم بدم و نخواهم داد. شما بگید خب چقدر بوده؟ مثلا 10 میلیون. به 100 میلیون هم بگی ناز شستت که اومدی گفتی برو، این 1 میلیارد هم بگی برو. ولی خدای مهربان این کار رو میکنه. بنده من اومدی گفتی اشتباه کردم، همین که اومدی گفتی اشتباه کردم پاداشت بهشته، به اونم بهشت ابدی خالد. اصلا میگم فله مجر العاملین، چه خوب تو عبادت کننده هستی، یعنی خود توبه عبادته، مگه غیر از اینه؟ نماز یعنی چی؟ نماز یعنی همین ادا اطفاری که بعضی از ماها در میاریم، همش دنبال مخرج ساد و زادیم. بابا هم اونچنان ولد والین گفته بود فکش در رفته بود، بابا درست بگو ولد والین اصلا تو خودت زالینی، کسی که همه فکرش تو نماز بینید که فک و چجوری کچ کنه که اون زالین درست در بیاد. این که نماز نیست، نماز اینه که من اومدم در خونه خدا، برگشتم صبح ساعت 5 صبح، 6 صبح خونه زدم بیرون، 7 صبح خونه زدم بیرون، اذان رو گفتن، مؤذن داره میگه حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر من، من میگم چشم خدا، دوباره برمیگردم در حق خدا. این برگشت نمازه، این همون توبه است، همون توبه است. حالا یه وقت با نماز واجب من توبه میکنم، یه وقت پشیمان میشم و پریشان میشم و توبه میکنم، جفتش توبه است. لذا خود توبه عبادته. از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است، حضرت فرمود سری که از شرم نزد خدا پایین افتاده، از سری که به خاطر عبادتی بالا رفته، خیلی پیش خدا آبرومندتره. خدا گناهکارا رو خیلی بیشتر از امثال من میپذیره، خیلی بیشتر. برای اینکه من 4 رکعت نماز خوندم باید تو من جمع شده. اصلا خیلی وقتا خداوند تو سر من میزنه، من نوعی اگه دوستم داشته باشه، یه توفیقاتی رو از من میگیره که این باده جمع نشه. در روایت داریم گاهی بندهی مداومت میکنه بر نماز شب، خداوند میبینه کم کم داره جوونه میزنه اوج تو، به ملائکه میگه بگیریدش، چشاشو محکم بچسبید، بیدار نشه میشه بخوابه. صبح موقع صبح نماز صبحش آفتاب لب طلایی اون موقع بخونه. چرا؟ برای اینکه اگه 2 صباح دیگه هم نماز شب اینجا بخونه، خیال میکنه خبریه. نماز شب رو میشه بعدن قضا کرد، طوری نیست، تازه قضا هم نشه به داخل واجب کنی. اما اون عجبه که اومد فاتحه دین خونده است، فاتحه دین، خدا به داد ما برسه. مخصوصا بعضی مشاغل این عجب توش زیاد ایجاد ممکنه بشه، آره نمیگم میشه، یکیش دوتاش همون شغل هاست که بنده متاسفانه خوشبختانه دارم. لباس اهل دین 1، معلمی 2، بنده ندارم تبابت 3، این چیزهایی که مردم به دلیلی محتاجن به ما، ناچارن تواضع کنن. این کم کم آدم خیال میکنه خبریه. نمیدونم دیدید، حالا ببخشید اگه آقایون اطباء اینجا هستن، من عذرخواهی میکنم، اول خودم رو گفتم که شما رو عرض نمیکنم، ما میدونم شما پرستارم نیستی، عرض بزرگ شما که جسارت میکنم. توی بیمارستانا بعضی وقتا آدم نشسته منتظر مثلا نوبتشه، بعضی پزشکا که میان از دور آدم میفهمه آقا پزشکه، بابا یه ذره کوتاه بیا. خب تو حالا رفتی 10 سال اونجا درس خوندی، منم رفتم 10 سال مکانیکی کردم، خب منم استادم. یا بعضی آقایون علما، بعضی معلم‌ها، چون بچه‌ها همیشه زیر دستشونن، خیال یا پدر مادرها جلوشون تواضع میکنن، خیلی باید مراقب باشید. اینا که عرض میکنم شوخی نیست، فاتحه دین خونده است. پیغمبر خدا رو کردن به یک دی فهمودن شماها نماز نمیخونید. چرا یا رسول، نماز میخونی؟ حضرت فرمودن مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، پس چرا شیرینی عبادت در شما نمیبینم؟ عرض کردن یا رسول الله چی شیرین عبادت که ما نداریم؟ حضرت فرمودن التواضع، چجور نماز میخونید که سیناتون جلو دادید قیافه گرفتید؟ نماز یعنی افتادن رو خاک، یعنی خم شدن در برابر خدا، یعنی رو زمین همه چیز رو ریختن. این چه نمازی که شما هنوزم باد کردید را میری؟ نماز نیست. لذا گاهی وقتا خداوند میگیره توفیق رو برای اینکه اون نوره ایجاد بشه، برای اینکه اون عجبه ایجاد نشه. خود توبه جنسش جنس نمازه، یعنی استغفر الله ربی و اتوب الی هم جنس نمازه، یعنی برگشتن نزد خدا، افتادن رو خاک، خدا غلط کردم، غلط کردم دیگه. خودت فرمودی ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان رو آفریدیم، ما بهتر میدونیم چطور خودشو وسوسه میکنه، نفس اماره، چون ما فقط به شیطان لعنت میکنیم، غلط باید به خودمون لعنت کنیم. دیروز روز اول سال پیغمبر خدا در اون نماز دو رکعتی که روز اول سال محرم، روز اول محرم میخوندن، سه بار از خدا حضرت طلب میکنن خدایا به من قدرت مقابله با شیطان و قدرت مقابله با نفس اماره عنایت کن. این نفس اماره گاهی خودی پدردرد شیطانه. خدا خودت آفریدی، میدونی زمین لغزنده است، پای منم لغزان، خب لغزیدم، حالا مشکل چیه؟ خودت اینجوری آفریدی، ناراحت بودی؟ منو فرشته می آفریدی؟ خب نه آفریدی دیگه، منو اینجوری آفریدی. به همین جهتم خدا آقایی کردی، کرم کردی، عذر میخوام عوانانه در حد فهم خودم حرف میزنم، کرم کردی، راه توبه و بازگشت رو برای من گذاشتی. هیچ کس در هیچ شرایطی از رحمت خدا ناامید نیست، مگر علیاذ بالله خود همون معصیت مجدده. قال یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. یعقوب نبی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام به فرزندان ناخلفی که برادر بیگناه در چاه انداخته بودن، این کاری که برادر یعقوب کردن خیلی عجیبه، این در روزگار ما که روزگار بدکاریه، باز این کار فاجعه است اگر انسان بشه به کسی انجام داده. بله ممکنه دختر مظلوم شیعه بی پناه فروخته بشه به فلان کشور علی عزب الله از فقر و ناداری، اما این که آدم بچه برادر خودشو به جرم این که حالا حسودی ورزیده به او تو چاه بیاندازه، بعدم که حالا برادره یه جوری نجات پیدا کرد، بیاد برادر رو بونه برده برادرشو بفروشه به یه کسایی که دارن میرن توی مملکت غریب. همون پدری که پیغمبر است به همین پسران که گناهکارن میفرماد برید دنبال یوسف بگردید و از رحمت خدا ناامید نباشید، که جز کافران کسی از رحمت خدا ناامید نیست. نوح نبی ملاقاتی داشت با شیطان، به او گفت بدبخت چرا بر نمیگردی؟ تو که میدونی حق کجاست، چون شیطان به قسم حضرت عباس از خیلی از ما و شما موحد تره، عابد تره. پیغمبر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود کان طبق روایت کان قد ابدا لا ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن آخره. حاج خانوم سه تا سبحان الله تون شد شش تا، فکر نکنید کاری کردید. شیطان اوستای ما امیرالمومنین فرمود 6000 سال عبادت خدا رو کرد، که تازه مولا میفرماد شما نمیدونید اینا سالای دنیوی یا سالای اخروی، حالا سالای اخروی باشه که یعنی من اصلا حساب نمیتونم بگم، مگه با ماشین حساب بشه حساب کرد؟ سالهایی که روزش 50000 ساله نمیدونم، چون مقیاس در طول عمر اجنه مقیاس دیگری است. 6000 سال عبادت خدا رو کرده، پیغمبری رو قبول داشته، مخلصین نشونشه، خدا رو موحد بوده، توحید خدا رو قبول داشته، اون تو فاسق بوده علیه عزب الله، تمرد کرده از دربار خدا. و عجیب اینه که قرآن میفهمد این فسق و کفر درش بود از ابتدا، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. از اول بود، این نطفه نجس تو وجودش بود، منتها پوشیده بود. خدا کسی رو به جرم نکرده مؤاخذه نمیکنه. آقا تو قراره فلان کارو بکنی، قول نکردم که. ولی اونقدر روزگار میچرخه بالا پایین میشه تا اون لرتا بیاد بالا، که پناه میبریم به خدا از بالا آمدن لرتا. کربلا اونایی که علیاذ بالله موندگار شدن و نرفتن به یاری ابی عبدالله و الان شما در زیارت عاشورا لعنتشون میکنی، اینا همه لاتای سری گذر نبودن. طلحه و زبیر که تو لشکر عایشه زیر پای عایشه نشستن و اون زن خبیثه رو مثل خودشون گمراه کردن و او اینا رو گمراه کرد و هزارها مسلمان رو به خاک و خون کشیدن، مقابل امیرالمؤمنین ایستادن. حتی سنی ها باید مقابل عایشه بایستن، مقابل امام وقت ایستاده، حالا خلیفه چهارم که بود امیرالمؤمنین به قول شما ها. اینا کی بودن؟ طلحه کی بود؟ زبیر کی بود؟ وقتی امیرالمومنین آمدن خدمت حضرت، عرض کردن آقا ما نمیتونیم ساکت بشینیم، تا کی تحمل کنیم؟ مقابل خانه شما پهلوی فاطمه بشکنن، به صورت زهرا سیلی بزنن، بچه علی بکشن، نمیتونیم تحمل کنیم. حضرت فرمود اگر راست میگید فردا با شمشیرهای برهنه و سرهای تراشیده، یعنی آماده جنگ، صبح زود بعد از نماز صبح، وعده ما و شما خانه ما. امیرالمومنین چشمش به در خیره موند. چهار بار این در باز شده، چهار بار، و دیگه این در خورده نشد. چهار نفر اومدن، از این چهار نفر یکیش زبیره. شما خیال میگه مثلا لات بودن که امیرالمومنین فرمودن باشید برید دنبال کارتون، شما توی مردم مثل نمک تمام از بین میری، برید دنبال کارتون با زبان روشنگری کنید. همونجور که آقا امام زمان 12 قرن منتظر 313 نفره، نه مثل بنده، امثال ما زیادن. آن ماه روی خرات از هر کجا که باشد، روزی 1000 عاشق از چوب میتراشد، ولی نه امثال زهیرها، بریرها، حبیبها، اینا اینجوری بودن زمین خوردن. لرت اومد بالا، شیطان هم از همینا بود. و کان من الکافرین، بروز پیدا کرد. نوح نبی به شیطان گفت شیطان تو که میدونی اوضاع چیه، برگرد توبه کن، تو که میدونی اصحاب جهنم یعنی چی، تعارف نداره. یه نگاهی کرد گفت خب حالا نوح من توبه کردم، روایت عرض میکنم، من توبه کردم، خدا توبه من میپذیره؟ گذشت. نوح نبی مناجات میکرد به خدا، عرضه کرد این گفتگو رو، خطاب آمد نوح برگردد توبه کند، توبه رو میپذیرم. همون کاری که نکرد انجام بده. به او امر کرده بودیم بر آدم سجده کن و نکرد. حالا معنای سجده بر آدم چیه؟ بنده نمیدونم. نوح پیغمبر بار دیگری که شیطان به حضور او شرف یاب شد، مطلب رو به او گفت، چون شیطان از اجنه است دیگه، خیلی ها ممکنه او رو ببینن، بعضی هم تو آینه اگه بایستن جلو آینه میبینن، حالا بعضی هم احتیاج به آینه ندارن. عرضم به حضور شما، نوح پیغمبر به شیطان گفت بنده خدا سوال کردم، خدا اینجور گفته، معطل نکن بجنب. یه پوزخندی زد گفت نوح اگه میخواستم بیام که همون وقت سجده کرده بودم، اگر میخواستم سجده کنم. لذا جایی که شیطان هم که البته بر نمیگرده، نمیگم بر میگرده، ولی اگه برگرده جای بازگشت هست، چون گاهی وقت خدای نکرده خدا برای کسی نیاره، برای هیچ شیعه مرتضی علی خدا نیاره که به اینجا برسه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. خدا نکنه کسی به جایی برسه که عاقبت بدکاری او رو به تکذیب آیات خدا برسونه، علی عزو بالله. ولی اگر برگرده، هر کسی برگرده، سید الشهدا تو گودال قتلگاه مقاتل نقل میکنن، به شمر فرمود، شمر میبینی لبان ترک خورده از آتش مرا. حضرت خواستن عاطفه او رو بیدار کنن، آبی به من برسان، شفاعتت تضمین میکنم. نمیگم چه کرد. خبیث قاتل حضرت زهرا تو بستر افتاده، برای امیرالمومنین پیغام فرستاد آقا بگذر از من، علی جان بگذر، بنازم به حیدری که قاتل همسر به کرم امید داره، بنازم به حیدر کرار. حضرت فرمودن مضمون حدیثه، خیلی تعبیر عجیبه، شفاعت تو تضمین میکنم، برو بالای منبر بگو مردم اشتباه کردم، اشتباه کردم، میخواستم خلیفه بدم بشم شدم، حالا که شکمم دریده شده دارم دو قدمی جهنمم، اقلن شما گمراه نشید. سکوت کرد. بار دوم، بار سوم همین پیغام رد و بدل شد. بار سوم گفت النار وللعار، جهنم میرم ولی ننگ این که بگم اشتباه کردم و نمیپذیرم. مقابلش حسین ابن علی ابن ابی طالب که عین پاکی و صداقت و صراط مستقیمه در کربلا فریاد میزد الموت اولا من رکوب العاری، ما یه خانواده هستیم که مرگ رو بر ننگ ترجیح میدیم، اما اگه قرار بین غضب خدا و ننگ رو انتخاب کنیم ما ننگ رو انتخاب میکنیم. والعار خیر من دخول النار. بحثمو جمع کنم، خلاصه مطلب، راه رو خدا باز نگه داشته چون ما رو میشناخت. روایت اول منبرم، امیرالمومنین پرسید کدام آیه قرآن امیدوار کننده ترین آیه قرآنه، هر کسی آیه گفت، حضرت فرمودن اینا گفتید هست، اما اونی که من میخوام اینا نیست. گفتن خب یا امیرالمومنین شما بفرمایید. حضرت فرمودن این همین سؤال پیغمبر از اصحاب کردن، هر کسی آیه رو گفت، حضرت فرمودن اینا هست ولی اونی که من میخوام نیست، آیه که امیدوار کننده ترین آیه قرآنه. عرض کردن آقا شما خودتون بفرمایید. پیغمبر خدا فرمود این آیه، و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. نماز به پایدار دو طرف شب و مقداری از روز، که قاعده هستی این است که حسنات سیئات رو میبرد، لذا هیچ وقت جای ناامیدی نیست. ذلک ذکرا للذاکرین، این تذکری است برای هر که پند پذیره. 70 سالمه، 60 سالمه، انرژیام از بین رفته، جوونی و چلچلی و هر غلطی خواستم کردم، حالا برگردم سر پیری و توبه، همیشه راه باقیه، دقایقی ز زمانه هنوز در پیش است. خدا رحمت کنه خباز اصفهانی رو. دقایقی ز زمانه هنوز در پیش است که از سراسر بگذشته ارزشش بیش است. یه لحظه خدا اون چنان دست رو میگیره به شرطی که مراقب باشی. خدایی که برای توبه این پتانسیل رو قرار داده، برای استغفرالله این پتانسیل رو قرار داده، برای قطره اشک بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم میتونه قرار داده باشه و داده و داده. حالا دیگه کی و چی استفاده کنه خدا میدونه. دیگه اختلاف به بالاخلاص تتفاضل و مراتب المؤمنین، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، نمیدونم چند نفر توی مجلس نشستیم، به تعداد افراد درجات متفاوته، بهره ما از این 1 ساعت مزاحمت بنده متفاوته، خود من و شما بسته به نیت ما، بصیرت ما، معنویت ما، خلوص ما. خدایا در این مسیر دست ما را رها مکن، بنده ام زار و بسی بی خردم. خدا ببخشید لوری عرض کنم، همینم که هستم خودت هم میدونی، 50 سال منو محک زدی. امام سجاد زین العابدین علیه السلام فرمود کل ما قلت و قد تهیأت و تعبأت. خدا یا در مناجات ابو حمزه، هر وقت به ابو حمزه تعلیم کردن، ابو حمزه بگو هر وقت که خدا فکر کردم دیگه بارم بسته شد، ازالت قدمی ارزت لی بلیتون ازالت قدمی، باز یه ماجرا پیش اومد دیدم لغزیدم زمین خوردم، باز دیدم نه من همونم. خدایا اینم که هستم، میخوای بخواه نمیخوای نخوا، میخواست منو فرشته بیافرید نیافریدی دیگه. بنده امزار و بسی بیخرد هم، خواجه با بیخردی میخردم، خواجه هم دید و پسندید و خرید، بود آگاه زهر نیک و بد. السلام علیک یا بنت رسول، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بنت الحسین الشهید. دلاتون رو بفرستید تو بازار شام دمشق، تو حرم زیباهای نورانی. نمیدونم چه حالی داره اون حرم، رفقایی که قطعا همه رفتی میدونید چی عرض میکنم. به قول یکی از دوستان میگم آدم هیچ کجای دمشق بوی اهل بیت نمیشنوه، هیچ کجا، ولی وقتی از اون بازار میری میپیشی توی حرم، خیال میکنی رفتی کربلا، خیال میکنی حرم امیرالمومنینه. من که هر وقت مشرف شدم احساس کردم حرم امام رضاست. یا حال غریبی داره حرم حضرت رقیه، یا حال غریبی داره. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بنت الحسین الشهید. خیلی این خانم توسل به او عجیبه. امروز وقت گذشت، دلم میخواست قصه رو برای شما نقل کنم که بدون واسطه شاهد یعنی نقل بکنم. منتها دیگه حالا جای اسمونم تشریف آوردند و اجازه بدید یه قصه شاید برای بعضی از دوستان عرض کرده باشم، چون واسطه نمیخوره جالبه. خدا سلامتی بده یکی از دوستان، آقای دکتر گلایلی، از رفقای مشهدی ما، دندان پزشکی است در مشهد، بعضی از آقای میشناسن. یه سفر ما مشرف بودیم سال 76، مشرف بودیم سوریه، از اونجا برای کربلا. یه روز ایستاده بودیم مقابل حرم مطهر بانوم. آقا محبت کنید چراغ یه لحظه روشن کنید بعد خاموش کنید. مقابل حرم مطهر بانو ایستاده بودیم، منتظر بودیم خانم ها بیان که برگردیم زینبیه. این آقای دکتر شروع کرد این قصه رو تعریف کردن. گفت فلانی سال قبل تابستان ما مشرف بودیم سوریه، من اینجا همینجا که الان ایستادیم ساعت 12 ظهر ایستاده بودم منتظر خانومم بودم. من توسل نمی روزه نمی خونم، روزه با برادر عزیزم آقای اسماعیلی، فقط این قصه رو نقل میکنم. ایستاده بودم منتظر خانومم که خانومم بیاد، دیر شد. حالا همینجوری همینجوری داشت توضیح میداد، خانومش هم اومد، از حرم اومد بیرون و بقیه ماجرا رو در حضور خانومش ایشون گفت و خانومش هم تایید کرد. گفت ایستاده بودم، بعد از یه 20 دقیقه تاخیر خانومم اومد، دیدم چشاش دو کاسه خونه، حالش غریبه. گفتم چی شد، چقدر دیر آمدی؟ گفت مگه نفهمیدی چی شد؟ گفتم نه. گفت این همه سر و صدا نفهمیدی؟ گفتم دیدم سر و صدا شد، فکر کردم کیفی زدن، کفشی دزدی چیزی. گفت کیف چیه، کفش چیه؟ نمیدونی خانم امروز چه کرد، نمیدونی چه کرد این دختر فاطمه زهرا. گفتم چی شد؟ بعد قصه رو تعریف کرد که خانمم بود و میشنید و تایید میکرد. گفت نشسته بودیم کنار زری، من و یه خانم دکتری بغل هم، یه خانم ایرانی ترکی هم اون طرفتر نشسته بود، یه بچه 3 ساله دختر بچه تو بغلش بود. اونایی که گرفتارید، اونایی که درد دارید، اونایی که از همه جا بریدید، خدا دیگه خسته شدیم از این همه سرا، دنبال آبیم، آتش ما رو کش، امشب بیایید در خانه رقیه خاتون، بیایید بگیرید از این بیبی. گفت نشسته بودیم، این خانم هم یه بچه 3 ساله تو بغلش. خب خانم ها دیدید خیلی زود با هم مانوس میشن. ما فهمیدیم این دختر بچه فلج مادرزاده، 3 سالم داشت، یه تیکه گوشت، فقط این چشاش تفلک میچرخید تو چشمخانه. من به این خانوم گفتم آج خانوم خوب جایی اومدی، یا نگاه کن به این زری، نگاه کن به این عروسک ها که توی زریه، این خانوم درد دخترتو میدونه و میتونه شفا بده، بگیر دامنشو. دیدم منقلب شد، گفت تو اما برای همین اینجا آمدیم. بعد قصه شو تعریف کرد، گفت ما ساکن یکی از دهات اطراف ارومیه هستیم، خداوند این دختر رو 3 سال قبل به ما داد، 6 ماهه بود ما فهمیدیم این بچه فلجه، هر کاری تونستیم کردیم ولی مداوا نشد. یکی دو ماه قبل همسایه ها منزل ما بودن، یکیشون به من گفت فلانی آخه یه کاری کنی، بچه الان 3 سالشه بغلش میکنی، فردا 15-16 ساله میشی میمونی چیکار کنی؟ گفتم خانم چیکار کنم، ارومیم بردم، تبریزم بردم، دکترها میگن اصلا این بچه امکان نداره شفا پیدا کنه، این اون عصبی که باید نداره. یکی از این خانوما کای خدا یه جمله به دهنی میندازه، یه شعله به دلی میزنه، دلا بسوز که سوز تو کارها بکنن. یکی از اینا یه آتیش انداخت تو دل من، گفت خانوم خجالت نمیکشی؟ میگی کای ازمون بر نمیاد؟ تو مملکت علی ابن منصر رضا زندگی کنی، بگی دستم به جای من نی، با این حرم مال چیه، برو مشهد دوای بچه تو بگیر. گفتم خانم حالا ما بخوایم بریم ما که وضعی نداریم. گفت اگه مشکلت اونه با من، همونجا فیلم مجلس پولی جمع شد، فردا پس فردا از همسایه ها خرج سفر مشهد من و پدر بچه و بچه فراهم شد. دو ماه قبل ما رفتیم مشهد، یکی دو ماه قبل مشرف شدیم مشهد، یک هفته مشهد بودیم. هر روز صبح بچه رو بغل میکردم میبردم کنار پنجره فولاد، یه نخ میبستم گردنش، او طرفشم میبستم به زده و پنجره فولاد. یک هفته تمام هیچی نشد. شب جمعه آخر دیگه بریدم، کلافه شدم. خدا کنه وقتی ترمز میبره تو حرم باشی، فرمون طرف حرم باشه، نری جا دیگه. بریدم، گفتم این نخو پاره کردم، گفتم یا علی ابن موسی، رفتم و دیگه بر نمیگردم. دخترمو شفا نمیدی، خب شاید مصلحت نیست، اما آقا ما با پول مردم اومدیم، من چجوری پرگرم تو رو این جمعیت نگاه کنم؟ همسایه ها میدونم چجوری پول جمع کردم. ناراحت بودم، از حرم اومدم بیرون. شب رفتم خوابیدم، در عالم رویا خواب دیدم آقا علی ابن موسی رضا. مثل این که آقا از من خجالت میکشیدن، سرشون پایین بود. به من فرمودن خواهر من چرا اینقدر آتش به دل من میزنی؟ آخه شفای دختر تو دست من نیست، شفای دختر تو حواله شده به عمم رقیه در شام، برو اونجا بگیر. از خواب پریدم، خیلی گریه کردم. آمدیم ده، بعد چند روزی زمزمه ها شروع شد، رفتن صلاح نبود، صلاحیت نداشتم، گفتم سر صدا نکنیم، آقا علی ابن موسی رضا فرموده شفاش تو شامه، اونم که دسترس ما نیست. باز همسایه ها جمع شدن، مردونگی کردن، وجهی وجوهی جمع شد و خرج سفر ما رو به شام دادن. الان هاج خانم 3 روزه ما شامی، هر روز این دختر رو میارم مقابل این زری، میگم خانم آقا علی ابن موسی ما رو حواله دادن. رقیه خاتون 12 قرن ما رو کنار ذریع شما نشوندن، پدران ما رو اینجا حواله دادن، امشب منزل آقای منفرد اومدیم کنار این ذریع، هاشا بکرمت دختر فاطمه کاری نکنی. گفتم خانوم بچسب این ذریع رو، بگیر حاجتتو. این بچه رو بغل کردیم، مقداری بوسیدیم، بلند شدم من بیام به شما بگم که تأخیری شده، عجله کنیم. همینجه این بچه رو گذاشتم بغل این خانم دکتر رفیقمون، بلند شدم حرکت کردم، 3-4 قدم نیامده یه وقت صدای فریادی شنیدم، برگشتم دیدم این خانم دکتر رفیقم افتاده رو زمین قش کرده و این بچه دویده طرف زری، زری رو گرفته، هی میگه خانم کجا رفتی، خانم کجا رفتی، و بچه شفا گرفت. سال 76. یا رقیه خاتون ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، هاشا که امشب عنایت نکنی، ما میدونیم شما مستجاب و دعوی، شما یه شب بهانه بابا گرفتی، بابا به عجله سراغت آمد، اما برخلاف همه پدرها این پدر با سر آمده، آخه بدن در کربلا زیر سم ستوران چاک چاکه، دیدی سر رو به سینه چسبوندی، بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا من الذی قطع وریدن، من نمیدونم این جملات چطور به دهان این دختر 3 ساله آمده، بابا چه کسی رگی گردنت رو قطع کرده، بابا نبودی ببینی عمم و تازیانه زدن، بابا اونقدر بابا بابا گفت تا روح بلندش از کال بوده.